خب دوستان عزیز شنونده، پایان بخش برنامه ها در بخش دوم برنامه های امروز رادیو گفتگو سودای سیمرغ تقدیم به شما میشه.
سودای سیمرغ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه سودای سیمرغ. ما با یک سودای سیمرغ دیگر در خدمت شما هستیم. ما رو تا یک ساعت آینده همراهی بفرمایید. امروز در سودای سیمرغ نگاهی خواهیم داشت به آخرین فیلم‌هایی که در روز چهارم جشنواره به نمایش در اومدن. همچنین بررسی می‌کنیم حواشی، اخبار و صحبت‌هایی که کارگردان‌ها در نشست‌های خبری مطرح کردن. تا پایان با ما همراه باشید. در روز چهارم جشنواره ما شاهد اکران فیلم دست ناپیدا، میرو، آغوش باز و در سانس چهارم هم فیلم ساعت جادویی رو خواهیم داشت که سعی خواهیم کرد در حد توانمون به بررسی و نقد این فیلم ها در برنامه امروز بپردازیم. بله، به روال شب‌های گذشتن وحید رونقی عزیز به ما میپیوندن در چند دقیقه آینده و قبل از اون میریم به سراغ خانم ارشیزاده و با ایشون بررسی می‌کنیم آخرین اخبار حواشی جشنواره رو. سلام، عرض ادب.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. آقا ما دیروز اومدیم یه ذره غر زدیم راجع به فیلم‌هایی که دیدیم، ولی برای سانس سوم و چهارم کارهای خوبی رو دیدیم. در قلب رقه رو دیدیم. درسته که یک نسخه ضعیف‌تری از روز صفر بود، اما برای جشنواره امسال به نظرم کار خوبی بود.
سالن پر بود.
واقعا کارهایی دیدیم که به نظرم قلب رقه سر و شکل دار بود، هیجان داشت، واقعا کار قابل دفاعی بود.
توی نشست خبریش نکته خاصی چیزی گفت کارگردان؟
چرا، یه نکته‌ای که گفت این کار توی سوریه بخش زیادیش ضبط شده.
نکته جالبی هم
آره، میگفت که ما صبح‌ها که میخواستیم بریم سر فیلم برداری دعا میکردیم که همه تیم تا شب سالم برگردن، چون زمان فیلم برداری این کار مقارن شده بود با حمله رژیم صهیونیستی به سوریه.
نکته جالبی رو گفتین خانم ارشیزاده. اتفاقا من وقتی صحبت میکردم با برخی از دوستانی که داشتن فیلمو با هم می‌دیدیم، به این نکته اشاره می‌کردن که چقدر لوکیشن ها درست و به جا و طبیعیه. خب فیلم توی سوریه فیلم برداری شده بود، یه اتفاق بسیار خوب بود، ولی می‌دونیم که قطعاً خطرشو به جان خریده بودن، ولی از اون طرف بازتاب بسیار خوبی در بین تماشاچی‌ها داشت. اینکه سوریه رو انتخاب کرده بودن، جایی که باید رو انتخاب کرده بودن برای اینکه به هر حال فیلم برداری کنن، و خب حاشیه‌ها و خطرات
خوب و قابل دفاعی بود. سانس آخر دیروز
که خیلی هم اومدن برای دیدن فیلم سروش صحت،
صبحانه با زرافه بود، سروش صحت و اون لحن خاصش تو فیلم.
توی نشست چیا گفت، چه حرفایی زد؟
یه چیزی اول بگم، سروش صحت همیشه یه نگاه خاصی به مرگ داره که تو این کارش هم دیدیم کار خوبی بود. ما از صحنه خنده ها رو گرفت و آخرش یه واقعا یه پایان قابل پیشبینی داشت.
نقد فیلم بهش میپردازیم، ولی خب میگم
توی نشست متاسفانه بازیگرها نبودن و
نشست فکرم آخر شب بود،
خیلی دیر وقت که چون به واسطه فوتبال تقریبا یک ساعت و خورده ای اکران ها عقب افتاد. آقای پژمان جمشیدی تلفنی روی خط اومد و
دستش در نکنه. آره تلفنی اومد روی خط اون ساعت شب.
سر آقای جمشیدی الان سر ضبط زیرخاکی هستش.
بله برای تکام عید نوروزه.
تلفنی واقعا ازش ممنونیم، به اهالی رسانه ارادت داشت، خیلی ازش متشکریم. و امروز که مثل دیروز
یه سوال دارم، تماشاچیه که از اکران فیلم سروش صحت بیرون می اومدن، اون انتظاری که از سروش صحت داشتن برآورده شده بود؟ صحبت کردن باشه
کاملا سبک سروش صحت سبک مشخصه، یعنی تو همه آثارش یه سبک خاصی داره. من آدم هایی که اطرافم دیدم حالشون با کار سروش صحت خوب بود، به علاوه واقعا وزنه بازیگرای خوبی داشت. اصلا از یه جای کار که هادی حجازی فر به کار اضافه شد، اصلا انگار که کار دوباره جون گرفت.
اصلا توی بحث نقد فیلم بعد بیشتر بازش کنیم، با منتقدان صحبت میکنیم. یه نکته ای که داشت، خیلی از بچه‌ها و دوستان و کسانی که به هر حال جشنواره اومده بودن میخواستن برن، ولی با این حال که دیدن خیلی اکران فیلم سروش صحت یعنی صبحانه با زرافه عقب افتاده، منتظر موندن. خیلی خوابشون میومد، ولی خب تا ساعت پایان شب موندن که این فیلمو ببینن. منم وقتی که حالا صحبت میکردم، وقتی از سالن اومدم بیرون، خیلی
حال خوبی داشتم. آره کار صحت میگم، یعنی سالن یک صدا میخندید. خیلی حس خوبی داشتیم و ممنون از سروش صحت بابت اینی که همیشه با اون جنس قلم خاصش لبخند به لبامون میاره.
یه نکته دیگه که حالا باید بریم سراغش، فیلم دست ناپیدا، فیلم خانم انسی شاه حسینی، که حالا انتظارات زیادی هم ازش میره.
من فکر کنم امسال قرعه اصلا اینجوری بوده که دوتا فیلم اول حال ما رو بگیره. بعد حالا مثلا
واکنش مردم چطور بود؟ حاشیه های این فیلم
واقعا، یعنی حالا چه واکنش افرادی که تو سالن بودن، اصلا تعداد زیادی از بچه های رسانه امروز نیومدن.
درسته.
چون اسامی حالا کارگردان تهیه کننده های دوتا فیلم های اولو که دیدن فکر میکنم که صلاح ندونستن باشن. خانم شاه حسینی 12 ساله که کار نکرده.
درسته.
نمیدونم چرا همچین کاریو اومده بهشون سپرد.
توی نشست چی بهش گفت؟ چی بهش گفتن؟ سوالی پرسیدن.
حالا به نشستم حسابی میرسیم صحبت میکنیم. امروز بنیاد شهید دوتا کار ضعیف داشت.
خب.
و به نظرم یه کارت زرد درست حسابی از اهالی رسانه گرفت.
بله. اما خب در مورد نشست برامون بگین، نشست فیلم.
توی نشست یه نکته‌ای گفته شد، این کتاب یه
کدوم کتاب؟ همین فیلمی که کتابی که
ببخشید این فیلم
بله
آره این فیلم برگرفته بوده از کتاب حوزه خون. وسط نشست یکی از بچه‌های رسانه بلند شد و گفتش که هیچ اجازه ای از نویسنده این کار برای ساخت این فیلم گرفته نشده.
خانم شاه حسینی یعنی خودش گفت اقتباسی هست یا نیست؟
ببینید اصلا از ابتدا، یعنی روند تولیدی که برای این کار بوده بر این اساس بوده که این کتاب برگرفته شده، این فیلم هی مذرف میخوام
آره.
برگرفته شده از کتاب حوزه خونه،
یعنی اقتباسی.
اصلا این مدلی بنیاد شهید اومده و کار رو به خانم شاه حسینی و پرداخته. یکی از بچه ها وسط نشست بلند شد و گفتش که نه همچین چیزی نیست، من الان نویسنده پشت خطه و داره میگه که اصلا از من اجازهی برای ساخت این فیلم گرفته نشد.
پس در واقع اشاره داشتن که فیلم بر اساس کتابی که قرار
جواب تهیه کنندم جالب بوده، گفت من با ایشون صحبت میکنم حلش میکنم.
خب
حالا یه سوال گنده تو ذهن همه آدمایی که تو سالن بوده پیش اومده، کاش این به ما هم جوابشون رو میدادن، نمیذاشتن تلفنی فقط با نویسنده صحبت کنن.
از اون طرف هم فیلم خانم شاه حسینی توی بخش یعنی مسابقه هم به هر حال پذیرفته نشد دیگه. خودش یه حاشیه جالب بود، خیلی ها میگفتن به این مسئله میگفتن.
ببینید اینی که یه سری فیلم ها یک سری آدم هایی که بالاخره مخاطب دوستشون داره توی جشنواره راه پیدا نکردن، این خودش باعث میشه که یکم دیده مخاطب بد شه به جشنواره، که هی میخواد مقایسه کنه، یعنی کار فلانی از اینی که امروز دیدم بدتره، دوباره روز بعد یعنی کار فلانی از اینم بدتر بود.
من با خیلی از این حضار جشنواره و کسایی که برای امسال جشنواره اومدن، بچه های سینما صحبت میکردم، به این مسئله واکنش مثبت هم داشتن. از طرف دیگه میگفتن اسم بزرگ بودن، یعنی کارگردانی بودن کارگردان سرشناس بودن، دلیل نمیشه برای اینکه بپذیرن فیلم تو در بخش مسابقه، و این اتفاق مثبتیه که در امسال رخ داده.
اجازه بدید که من یه چیزایی نگم، ولی خب قرار نیست اسم یه سری ارگان ها و نهاد ها پشت یه فیلم باشه، اون فیلمه به واسطه اسم حالا سرمایه‌گذارهاش توی کار پیدا کنه.
ممنونم، متشکرم خانم عرشی‌زاده. با ایشون مرور کردیم آخرین خبرها و حواشی روز چهارم جشنواره رو. سپاسگزاریم که با ما همراه بودین. در ادامه برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
خبر
حاشیه. نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج اف ام ردیف 103.5
مگاهرتز
با شما
خواهیم بود. سودای سیمرغ، رادیو گفتگو.
ما در این بخش از برنامه سودای سیمور میخوایم نگاهی داشته باشیم به فیلم صبحانه با زرافه، فیلمی که در سانس آخر دیشب اکران شد و اون رو بررسی خواهیم کرد. با کارشناسان با ما همراه باشیم.
مهندس موافقه می خود سازی کنیم با انرژی بریم؟ 100% مهندس حتما.
سلام آمش دارون.
سلام آمامو.
موتورخونه چیکار میکنم؟
موتورخونه معمولا چیکار میکنم؟
دارم موتوراشون تعمیر میکنم.
خلاص
به نظر شما وقتش نرسیده یه موتورخونه تعمیر کنید؟
میخوای تار بتنی به تن من؟ نه تن
دوستم دکتره.
یا مریض دارم برای چی قتل؟
شما اسمتون چیه؟
آقای دکتر
رضا.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب دارکی شد.
بله، میخواییم به نقد و بررسی فیلم صبحانه با زرافه بپردازیم. به کارگردانی آقای سروش صحت، آقای سجاد رضایی و آقای محمد جوان فراهانی از دو تن از منتقدان عزیز در برنامه ما حضور پیدا کردن. سلام آقای فراهانی.
سلام و عرض ادب خدمت شما و مخاطبان محترم رادیو گفتگو.
و همچنین سلام خدمت آقای رضایی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین.
آقای رضایی، شما فیلمو چطور دیدین؟ چون خیلیا به هر حال دو دسته بودن. یه دسته میگفتن فیلم پر از شوخی های رکیک بوده و از این طریق سعی کرده مخاطبشو بخندونه. از اون طرف میگفتن نه، از جنس همیشگی فیلم های سروش صحت بود، راضی بودن. شما جزء کدوم دسته بودین؟
ببینید، معمولا آثار سروش صحت کلن باعث دو دستگی خیلی موافق و خیلی مخالف میشه.
بله،
من به نظرم من حرف هر دو دسته رو میپذیرم. یعنی سروش صحت توی صبحانه و زرافه از بهترین خودش فاصله گرفته قطعا و شوخی های رکیک داره، نمیشه گفت که نداره. البته قصه و داستان بر پایه شوخی های رکیک چیده نشده.
بله،
و به قول معروف استفاده کرده برای اینکه کشش داستانش رو بیشتر کنه، استفاده کرده برای اینکه خنده بگیره. اما واقعیتی که وجود داره اینه که من حرف اون دو دسته که گفتید و هر کدوم به مقداری میپذیرم.
یعنی درسته.
هم یک ساخته سروش صحته با به قول معروف اون کاراکتر خاص خودش، با جهان بینی خاص خودش، و همین که مقداری انگار از اصول خودش
بله
دور شده.
آقای فرهانی، یکی از موضوعاتی که در مورد فیلم‌های کمدی امسال مطرح می‌کنن، میگن بعضیش قصه داره، بعضیش این قصه رو نداره. مثلا تمساح خونی خیلی میگن قصه داره و از قصه هم خارج نمیشه شوخیاش. در مورد فیلم صبحانه با زرافه این مسئله رو چطور دیدین؟
من فکر می‌کنم ما دو تا فیلم تا اینجا فیلم‌های قابل تأمل جشنواره هستن. یکی همین تمساح خونی که اشاره کردین و یکی هم صبحانه با زرافه. صبحانه با زرافه ها علاوه بر برخورداری از یک روایت
تو ژانر کمدی، چون بی بدن هم
نه، من بی بدن رو نیستم.
آره.
فیلم صبحانه با زرافه ها یک روایت خطی پست مدرنه و فیلم تمساح خونی یک روایت کلاسیک مبتنی بر ژانره و دوباره ادامه اون بیان سینمایی سروش صحت در روندی که طی کرده از سریال هاش.
بله.
و اومده رسیده به فیلم جهان با من برقص و حالا هم اینجا یک نوع بلوغ و نبوغ خودش رو نشون داده که به نظرم فیلمنامه خوبی داره.
با حضور بهرام رادان، پژمان جمشیدی، هوتن شکیبا و آقای حجازی فر، آقای رضایی کلن شخصیت ها رو چطور دیدین؟ شخصیت ها در اومده بود؟ همزاد پنداری میکرد مخاطب باشون؟
ببینید سروش صحت خیلی مبتنی بر بازیگر نیست.
نیست. ولی تیپ
بازیگرهای خوبی داره. آره. خب ولی مثلا مجید یوسفی یکی از نقاط قوت سروش صحت اینه که یه بازیگر رو میگیره به جای میرسونه میره سراغ بعدی. مجید یوسفی با سروش صحت از مگه تمام چند تا بهاره شروع کرده، توی این داستان هم حضور داره، حضورش کمرنگه ولی داستان جلو میبینه.
درسته.
ولی حضورش مفیده، موثره. این بازیگرایی هم که گفتید نمیگم اگر هر کس دیگه ای جای اینها میشست فرقی نمیکرد، ولی کلن خیلی اینجوری نیست که چون بهرام رادانه اینطوری آره. بازی میکنه، چون اصلا بازیهاش متفاوته. و البته اینو بگم که من همچنان صبحانه و ظرفها رو شاید سومین اثر یا چهارمین اثر جشنواره بدونم، ولی باز هم میگم از خود سروش صحت خیلی عقبه، یعنی از جهان با من برعکس عقبه، از مگه تمام چند تا بهاره عقبتره. و حداقلش اگر حتی نخوام اینو بگم اینه که همون جایی که قبلا واسطاده بوده همونجا همچنان ایستاده و مبتنی بر سابقه خودش، یعنی نوآوری جدیدی نداره.
آقای فرانی نکاتی که آقای رضایی گفتن شما قبول دارین در مورد صحت، در مورد فیلم صبحانه با زرافه؟
من از یه زاویه دیگه میخوام ورود بکنم. ببینید فیلم 5 تا کاراکتر محوری داره. درسته. که داره با اینا
همشون هم بازیگرای سرشناس.
بله. این 5 تا کاراکتر قراره که برای ما داستان رو در حدی که از زاویه دید هر کدومشون بتونیم نگاه بکنیم تعریف بکنیم.
بله.
ولی اینها با هم باز کیفیت بازیشون فرق میکنه. من فکر میکنم بیژن بنفشه‌خا و هادی حجازی فر از سنتای دیگه جلوترن. بله. یعنی هم شوخی‌هاشون خیلی بهتره.
حجازی فر که خیلی تعریفش کردن مردم.
منم همین فکر رو میکنم. به نظرم خیلی بازی متفاوتی از هادی حجازی فر بود. بیژن بنفشه‌خا هم نشون داده که تو سیری که سروش ساعت حرکت کرده، این هم این بازیگر هم با سروش ساعت انگار اومده جلو. و وقتی مقایسه می‌کنیم بین این بازیش و بازی‌های قدیمی‌ترش می‌بینیم که چه پیشرفت خوبی رو طی کرده و تحول جالبی داشته در بازیگرش.
آقای رضا یکی از نکاتی که حالا در مورد این فیلم مطرح می‌کنن اون شوخی‌های سروش ساعت با مفاهیم عمیق زندگی مثل مرگ، مثل عشق و خیلی چیزای دیگه. شما به نظرتون این شوخی‌ها در اومده بود با همین مفهوم مرگ؟ وقتی مثلا چون ساعت عادت داره با موضوعات جدی اینجوری شوخی می‌کنه.
ببینید هنر فیلم اون چیزی که من میگم با اونهایی که میگفتن شوخی و کیک داره موافقم. آره. همین جاشه. هنر فیلم یک طوریه که با مفاهیم خیلی جدی زندگی ما شوخی میکنه. مثلا حالا نمیدونم شاید یه خورده اسپویل بکنه، مثلا یک سکانسی داره که یکی از شخصیت‌های فیلم مرده، همه نشستن خیلی هم ناراحتن، هادی جزیفر با قضا میاد میگه شما رو نمیدونم، من فشارم افتاده.
درسته.
اولین
تو
چیز...
اوج غم و غصه.
آره اولین چیز شاید اینه که حالا به جدا از اون تو اوج غم و غصه اینه که یه تلنگر میزنه میگه اگه مردی بعدش همه میشینن قضاشون رو میخورن. یعنی مفهوم اینطوری رو به قول معروف توی تک تک سکانس‌هاش سعی میکنه که حتی شاید با پزشک بودن، یعنی ما یک پزشکی داریم
ولی مخاطب با همین سکانس ها همزاد پنداری میکرد. جالبه، یعنی همین که قضا وسط چیز
میدونید یه سری واقعیته. درسته. که شاید ما توی بیان نمیخواییم بپذیریمش. پزشکی رو توی فیلم داریم که خیلی شبیه پزشکای دیگه نیست، مهندسایی رو داریم که شبیه مهندسایی که تو ذهنمان نیستن.
آره آره.
اینا به بازی گرفته میشه مفاهیم و اینکه میگید همزاد پنداری میکنه به خاطر شاید یک تنهی به واقعیت میزنه. بله. فقط خیلی گفته نمیشه.
بله خیلی کوتاه شما هم این نکته دارین آقای فرانی بگین.
من نکته درباره همزاد پنداری بگم. ببینید فیلم کمدی اساسا باید فاصله گذار باشه، نه همزاد پنداری. تراژدیه که باید همزاد پنداری رو بر بیانگیزه. اما نکته‌ای که وجود داره در خصوص همین شخصیت‌هایی که گفتین و اون نوع بازیشون، من باید در اینجا به این نکته اشاره کنم.
یه لحظه، چون آقای رضایی گفتن اگر مثلا کسای دیگه جای این چهار تا چهره سرشناس بودن، چون سروشیت متکی بر بازیگر نیست، بازم همین بازی‌ها در میاد، شما به این قائل هستین؟ به این...
من فکر می‌کنم که بازیگر خیلی اهمیت داره تو این کار حد.
ببین مثلا من وقتی بهم گفتن که بهرام رادان داره تو این فیلم بازی میکنه، بعد هوتن شکیبا، بعد از اون طرف پژمان جمشید، بعد اما حجازی فر، اصلا میبینه یک ترکیب عجیب و غریبیه خیلی، ولی همین ترکیب عجیب و غریب اسمشون کنارم قرار میگه جذابه.
نه این شیمیه بینشون واقعا به نظر من جذاب از کار در اومده. و
آها. نکته این که کنار بین هم جذاب در بیاد.
و یه نکته ای که من فکر میکنم باید در بریفینگ گفت، توی فیلم جهان با من برقص هم این بی اهمیتی به مسئله مرگ خیلی دیده میشد. یه صحنه خیلی خاص داره که علی مصفا داره جلو حرکت میکنه، هانیه توسلی داره سعی میکنه گریه بکنه، حالا علی مصفا هم به پیروی از اون سعی میکنه گریه کنه. یه لحظه علی مصطفی وای میسه و میگه خب من گریم نمیاد میخوام راه برم. یک مثل مثالی که آقای رضایی هم زدن درباره فیلم اونجا شیم گفت من گوشمه، انگار صحت میخواد بگه که ما مجبور به زندگی کردن هستیم تحت هر شرایطی، حتی با وجود چالشی ترین بحران هایی که میتونه برامون اتفاق بیفته.
یه سوال، این فیلم به نظرتون به خوبی قصه میگه برای مخاطب؟
بله بله.
شما چی آقای رضایی معتقد به این مسئله قصه میگه؟
صبحانه با زرافه ها مجموعه ای از موقعیت های جایی که یک قصه واحد باشه.
چند بهش میدین؟ فقط سوال آخر.
از چند؟
از ده.
شش.
شما چند میدین؟
من هشت.
بله، ممنونم، متشکرم که با ما همراه بودین. گفتگو کردم با آقای سجاد رضایی و همچنین آقای محمد جواد فراهانی، دوتا از منتقدان عزیز کشورمون، پیرامون فیلم صبحانه با زرافه. با صدای سیما همچنان همراه باشید.
42 جشنواره بین المللی فیلم فجر در سودای سیمار.
سودای سیمار. رادیو گفتگو، سودای سیمار.
عزیزم به ما پیوست در این لحظه، سلام میکنم بهش، امیدواریم که خوب باشه، تو ترافیک هم خسته نشدیم.
سلامت باشی رضا فراخی عزیز. خیلی ترافیک، هرچی بگم
هر روز میدونم یه خیلی ترافیک.
نه این هر روز دو روزه، ولی واقعا
قول میدم،
نه قول میدم فقط نهایتا 6 روز دیگه این اتفاق بیفته، واقعا بیشتر نشه. و نه جمعه دیگه خیلی پر روی میخواد که برگرد بگه ترافیکه، خیلی رو میخواد.
نه بهش حق میدیم، واقعا ترافیک این روزا خیلی سنگینه. آیه رونقی فکر کنم بعد بریم به سراغ نقد فیلم، یعنی بررسی فیلم دست ناپیدا، همراه با تهیه کنندهشون آقای سیدزاده که اینجا با ما همراه هستن.
بله آقای سیدزاده عزیز که اینجا کنار ما هستن و قرار هستش که درباره فیلم دست ناپیدا صحبت بکنیم، کار سرکار خانم انسی شاه حسینی که به عنوان کارگردان بعد از سالها این اثر رو ارائه کردند و یک کار سینمایی ساختن. آقای سیدزاده، حتی برای اینکه با آقای سید امیر سیدزاده اشتباهه، ما بگیم که سید سعید سیدزاده هست. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت عزیزان بزرگوار حاضر در استودیو و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
آقای سیدزاده، من از تو ترافیک اومدم، دیدم اینجا داد و بیداد، یعنی اصلا یه قائله اینجا چی شده بود؟ شما بگین چه خبر بود؟
خدمتتون عرض کنم که امروز نمایش رسانه‌ای فیلم سینمایی دست ناپیدا رو ما در سالن برج میلاد داشتیم. نمایش خوبی بود، کیفیت خیلی خوب بود،
الحمدلله.
بعد از اون یک جلسه نشست رسانه‌ای بود که یه عزیزی توی جلسه یه سوالی رو مطرح کردن که آیا این فیلم بر اساس اقتباسه، که توضیح داده شد که نه، فیلم اقتباسی نیست و خانم شاه حسینی هم فرمودن که دفاع مقدس الهام گرفتم و کار کردم، اما مثل یه بازی فوتبال که همه میتونن راجبش حرف بزنن یا فیلم بسازن، به خودشون فیلم پنالتی رو هم در این زمینه ساختن، بودم اینم میشه چون موضوع جنگه یا حالا خاص و ویژه راجب بحث رخشورخانه شهید علم الهدا یا مرکز پشتیبانی شهید علم الهدا که رخشورخانه‌ای بود در زمان جنگ در اهواز، این هم میتونه تشابه داشته باشه. اما نه، این فیلم اصلا و ابدا حکم به نوعی اقتباسی نداره، صرفا از خاطرات خودشون هست. و البته بگم که خب 5 سال پیش 5 سال قبل از این ماجرا این بحث مطرح شد که این فیلم رو ما شروع بکنیم، اما شرایطش مهیا نشد، ما مجبور شدیم یه مقدار به تأخیر انداختیم و به لطف خدا سال گذشته یعنی تقریبا حدود 2 سال پیش فیلمنامه‌اش نوشته شد توسط خانم شاه حسینی و به لطف خدا و با کمک عزیزان سال گذشته ساخته شد که امسال ما تونستیم در خدمت بینندگان عزیز باشیم و این فیلم رو به تماشا بنشینم.
من این سوال ازتون بپرسم چون میخوام بدونم که اصلا ایده از ابتدا مال خود خانم شاه حسینی بوده که راجع به این مضمون بپردازن، یا نه شما به عنوان تهیه کننده این مضمون رو داشتید، حالا دیگه بعدش مراحل بعدیش طی شده ها، ولی میخوام بدونم از سمت تهیه کننده ایده آمده یا سمت کارگردان؟
ببینید خدمتتون عرض کنم، من سیدزاده 8 سال تو جنگ بودم چون بچه جنوبم اصلا کلن.
کدوم شهر؟
من بچه ماهشهرم، متولد بهوانم، بچه ماهشهرم، اما از روز اول جنگ توی جنگ بودم. اما من به عینه خودم چنین اتفاقی رو ندیده بودم، اما خانم شاه حسینی از نزدیک دیده بودن، شاهد بودن این وقایع رو و به من طرح موضوع کردن. من بسیار برام به عنوان یه بچه جنگ بسیار جذاب بود موضوع، پذیرفتم و به اتفاق وارد موضوع شدیم و شرایط تحقیقاتی کار فراهم شد، کار تحقیقات رو انجام دادن بر پایه خاطرات خودشون، فیلمنامه رو به نقل از خودشون طی یک مارمزون از افطار تا سحر به نگارش نشستن.
بسیار همالی. این نکته که شما میفرمایید و موضوع و تم فیلم هم هست، اتفاقا چون آدم تا ندیده باشه از نزدیک متوجه این ماجرا نمیشه، اجازه میخوام یه خاطره نقل بکنم از یکی از دوستانم که مادر ایشون سالها جانباز شیمیایی بودند و حالا نمیدونم راضی هستن اسمشون رو بگم یا نه، بعد نمیگم محضه، ولی به هر حال دوستان ما که اینجا هستن احتمالا بشناسندشون. ایشون فقط کارشون شستن لباس رزمنده ها بود و لباس هایی که آلوده بود به مواد شیمیایی و کسانی که در اون فضا کار میکردن رو هم آلوده کرده بود. فکر میکنم خود این موضوع بالاخره بر اساس یک واقعیته، مثل شهدای غواصم، مثل خیلی از اتفاقات، خیلی از عملیاتی که تا حالا انجام شده در سالهای جنگ، این هم میتونه بالاخره خودش یه تمی باشه، یه موضوعی باشه و بشه که بهش مفصلتر و مبسوطتر پرداخت. کار پرهزینه شد؟
کار سنگینی بود به دلیلی که ما باید به گذشته برمیگشتیم، باید فضاسازی میکردیم، دکور میزدیم. اون رخشورخانهی که در زمان جنگ توی اهواز بود در حاشیه کارون، اول جاده ساحلی غربی افتاده بود وسطش و خود رخشورخانه کاملا از بین رفته، الان یه بخش اندکی ازش مونده که ستاد کنگره شعرهای خوزستان اونجا استقرار داره. ما میبایست فضا رو ایجاد میکردیم با دکور و کارهایی که اونجا باید هزینه میشد. یکی بخش اون بود، یکی تقریبا 3 ماه فیلمبرداری ما بود، تقریبا 2-3 ماه پیش تولیدمون بود. خب کار سنگینی بود و به تبع هزینه بر.
درست. و حالا این که
من یه مطلبی رو عرض بکنم خدمتون در اون بحثی که داشتیم. ببینید خانم شاه حسینی تمام این مسائلی که الان شما در خاطرتون فرمودید راجمون،
بله دوستان، مادر بزرگوار که شهیدم شدن
و خدا رحمت کنه انشالله همین شهدا رو بیامرزه و درود بر روانشون، من خانم شاه حسین حتی خودشون شاهد شیمیایی شدن یه سری از این بانوان بودن تو این رخشورخانه اهواز. بعد خدمتتون عرض کنم که حتی توی قصه اولیه ما این بخش رو هم داشتیم، اما کم کم حذف کردن، گفتم بذار ما یه ذره محدودتر کار کنیم و فضا رو بسته‌تر ببینیم. لذا خیلی
این برای